بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که برای این که حال هوای همین بحث علم اجمالی در زمان روایات به دست ما بیاد و برای این که منشأ قول برخی از محدثین رو بفهمیم که قائلن علم اجمالی حکم شک رو داره، چون بعضی ها بنا شد که همچون نظری داشته باشن، و اضافه کنیم بر نوشته برای این که اصلا بفهمیم این سوال از مخالفت در اطراف علم اجمالی اصلا می شده یا نمی شده. آقایونی که میگن خلاف عقله، خلاف بنای عقلاست و خیلی روشنه، ببینیم روات اصلا سوال کردن نکردن ائمه در این رابطه، چون این خیلی دوستان مؤثره. اگر فرض کنید ما 4 تا 5 تا رابطه دیدیم اینا اومدن سوال کردن، یا امام یه جور جواب دادن که حتی چه بسا استفاده جواز بشه در اطراف علم اجمالی، دیگه اون وضوح و اون ادعاها یه مقداری در زیر و خناق قرار میگیره. علی حال به سراغ روایات رفتن به نظر من در این بحث لازمه. البته کتب اصول شما نگاه کنید، در اینجا ظاهرن هیچ کس وارد نشده، ولی همه این آقایون که اینجا وارد نشدن در بحث اشتغال وارد شدن. حرفشون هم اینه که ما در اینجا میخوام ببینیم مثلا اقتضای عقل چیه، اما حالا بعدن اگر پذیرفتیم علیت نیست، بعد میریم دنبال این که ببینیم تو روایات ترخیص مخالفت شده یا نشده. اما نگاهی که ما دوستان داریم در واقع نگاه تفسیریه، یعنی اصلا برای بحث ما اون روایات میتونه تأثیر بذاره. یعنی چه بسا آدم به روایات مراجعه کنه مثلا نظرش از علیت برگرده یا بالاتر، نه از علیت برگرده بلکه حتی از اقتضا برگرده. دیروز یه نکته‌ای براتون گفتم، گفتم چند نفر داریم که قائلن به این که علم اجمالی مثل شکه، و اینا همشون نشأه اخباری دارن یا گرایش اخباری دارن. مثل صاحب مدارج نمیگیم اخباریه و مشرب و منهج اخباری داره، اما گرایش به اخبار داره. خب این خودش جای سواله، چرا اینا قائل میشن که علم اجمالی هیچی چی مثل شک؟ مرحوم مجلسی قائل میشه، مرحوم فیض کاشانی قائل میشه، صاحب مدارک قائل میشه. به هر حال تازه اونایشون هم که قائل نمیشن حد اکثر اقتضا رو قبول میکنن. یعنی ما یه اخباری نداریم ظاهرن، حالا این ظاهرن من فقط برای احتیاط اینم و الا میتونستم ظاهرنم نگم و به طور اطمینان ادعا کنیم که هیچ کس علیتی نیست. حد اکثر اخباری ها مثلا گفته باشن اقتضا، همین. حالا علی حال مراجعه به اخبار در بحث ما کارگشاست. مرحوم صاحب حدائق در مقدمه حدائق بحثی مطرح میکنه، میگه که حکم شده از طرف مشهور اصحاب در شبهه غیر محصوره به طهارت مشتبه، یعنی اگر یک طاهری با نجسی مشتبه میشه، همچنین به حلیت مشتبه، یعنی اگر حلالی با حرامی مشتبه بشه. میگه مشهور گفتم که اون مشتبه طاهر است، حکم طاهر رو داره، و اون مشتبه حکم حلال رو داره. البته گفتم در کجا؟ در شبهه غیر محصور. بعد میگه که سید سند صاحب مدارک مرحوم سید محمد، ایشون ظاهر کلامش جوریست که افتضاح میکند، حتی بلکه بالاتر حدایت میگه تصریح کلامش که حتی در شبهه محصوره هم باید ملحق کنیم به گفتن که در شبهه محصوره هم اجتناب لازم نیست. صاحب حدائق میگه که سید سند در بحث دو تا ظرف که اشتباه میشه با هم دیگه، یا مثلا جایی که آدم نمیدونه سجدگاهش طاهره یا نجسه، گفته لازم نیست اجتناب کنید، میتونید هر دو ظرف رو استفاده کنید، دلتون خواست هر کجا سجده کنید. بعد صاحب حدائق میگه که درست بحث صاحب مدارک فقط در طاهر مشتبه به نجسه، ولی باید طبق مبناییشون حرام مشتبه به حلال رو هم، یا به عکس بگید حلال مشتبه به حرام رو هم ملحق کنید، چون فرق نمی کنه. اینطور نیست که یه نفر مثلا در شبهه محصوره در باب طهارت و نجاست بگه عدم اجتناب، در باب حلیت و حرمت بگه اجتناب، نه یک بازی داره. بعد میگه اتفاقا فیض کاشانی، محدث کاشانی صاحب کتاب شریف وافی، در همون بحث حلال و حرام هم قائل شده به عدم اجتناب. خب ببینید مشهور فقط در غیر محصور، سید صاحب مدارک در محصور در باب طاهر و نجس، فیض کاشانی در محصور در باب حلال و حرام. و تردید نکنید دوستان که منشأ فکر اینها اخباره. این است که ما بریم خدمت روایات. دوستان از رو متن ملاحظه میکنیم که چیزی فوت نشه، ببینیم روایات چه اختزایی داره. دارید که نوشته رو؟ بله. خب ببینید روایات از خود نه گفتم مطالعه کن خودتون. ببینید روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند بسیار عالی است، از اون صحیح های اعلایی است. اولا رابطه میدونید کمه، و بعد رجالم رجال بلند، جناب صدوق که محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق دیگه، جناب شیخ صدوق با اسنادی که به حسن ابن محبوب داره، میدونید که آخر کتاب فقیه جناب صدوق رابطه خودشو با حسن ابن محبوب بیان کرده. حسن ابن محبوب معاصر شیخ صدوق نیست، استاد شیخ صدوق نیست، یکی دو واسطه میخوره شیخ صدوق تا حسن ابن محبوب، این آخر کتاب فقیه که معروفه به مشیخه دیگه، مشیخه، برای همینه که طرف آخر کار میگه، میگه من هرچه از حسن ابن محبوب نقل کردم واسطا مثلا این دو نفر بودن، که نخواد هر باری که روایت نقل میکنه رابطه خودش رو بگه، به همین خاطر میشه مشیخه. عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرمایند که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا. اولا دوستان بدون یه ذره سانسور ها، شما برای بار دومی که دارید اینو می خونید، بار اول کجا خوندی؟ رسائل دیگه، در حد اقل رسائل کفایه هم داره، نه این که خالی باشه، ولی اولین بارش رسائل بوده که مفصل وارد شده، مرحوم آخون به هم ریخته ساختار رسائل رو. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، هر چیزی که درش حلال هست حرامم هست، برای تو حلال است. حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعو یا فتدعه، تا بشناسی حرام را از اون شی به عینهی بشناسی و بعد کنار بگذاری. حالا فضلای معاصر، این روایت میخواد بگه که حرام رو از اون شی بشناسی دقیقا، حتما بشناسی، این به عینهی ترکیب تعرفه، بشناسی به عینه، شک و گمان و اینا نه، علم میخواد اینو بگه، یا میخواد بگه نه به عینهی خود اون مورد حرام رو بشناسی. چه فرق میکنه این دوتا عرض من؟ خیلی شبیه هم بود. بله، اولی میگه تعرف الحرام منه به عینه، بشناسی حرام رو از اون شی دقیقا، تأکید دیگه، به عینهی بشناسی، میخواد شک رو خارج کنه، گمان رو خارج کنه، حتی اطمینان رو خارج کنه، یقین، یقین. خب این میسازه با یقین اجمالی. پس اگر دو تا ضعف من دارم یا دو تا قضا دارم، یکیشو میدونم حرامه یکی حلاله، میتونم بگم اعرف الحرامه دقیقا به عینه، یا نه میگه خود اون مورد حرام رو به عینهی بشناسی، که قهرن علم اجمالی هم از این روایت خارج میشه، میشه مثل شک، مثل گمان. و این بحث ما اینجاست که شک میگیره. حالا نگهش بدارید تا ببینیم چی میشه. و انهم، حدیث بعدی، زمن یه سوال دیگم از شما بکنم، این روایت شبهات موضوعیه رو میگیره یا حکمیه یا هر دو؟ غزلا چی میفهمید شما؟ کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرش موضوعی است دیگه، کل شیء که حلال داره حرام هم داره، مثل پنیر، مثل گوشت، بله، خوراکی، نوشیدنی، حلال داره حرام داره، یا مثلا حتی لباسی باشه، مثلا کل شیء فیه حلال و حرام، غذا، لباس، شبه موضوعی. اما حکمیه مثلا نمیگن هر چیزی که درش مثلا نماز جمعه، نماز ظهر ما شک داریم، اینجا صدق نمی کنه کل شیء فیه حلال چی و حرام، مثلا واجبان و غیر واجب، یا مثلا شک داریم، فرض کنید مثال معروف شرب توتون حلاله یا حرامه، چجور بگیم؟ مثلا مگر فرض کنید دو تا شبهه داریم، یا شرب توتون حرامه یا مثلا گلانکار حرامه، از این دو تا یکی حلاله یکی حرامه. بعد ما این دو کار رو، این دو تا مجموعه رو یک چیز فرض کنیم، بگیم فیه حلالون و حرام، بگیم کل شیء فیه حلالون و حرام، خب اینام که معلومه که جالب نیست. بله خب هیچ، پس شبهه میشه موضوعیه. روایت بعدی و انهم، این انهم دنبالش نمیخواد اینجا بگردید، تو وسائل رجال قبلی که اومده میگه از همین رجال قبلی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیی ابن محبوب، همون حسن ابن محبوب، از ابی ایوب از سماعه. خب این روایت به اون علو و صحت قبلی نیست وقتی مقایسه کنیم، ولیکن سند باز معتبر و بخش چندانی نداره. هم ابی ایوب و هم سماعه، وقتی اینا چیزایی گفتن، مثلا سماعه ابن مهران واقفی بوده، واقفی شده، گفته شده از وقتش برگشته، حرفی که دیگه تو رجال هست، اما در این حال گفتن اینا آدمای دروغگویی نبودن. علی حال از نظر موازین رجال اگر ما قبول کنیم، این روایت روایت خوبی است، مگر کسی در اصل اون موازین حرفی داشته باشه. سأل تا ابا عبدالله علیه السلام، جناب سماع میگه که خدمت آقا سوال کردم امام صادق، ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، به یک مالی، مال زیادی از کار با بنی امیه به یک مالی رسیده، معلومه که مثلا کارمند اونها بوده، از عمال اونها بوده، و هو یتصدق من و یصل منه قرابته و یهوج. حالا نه که این پول برده بره ژاپن و کانادا و مثلا این بر اون بر، نه، یه مقدار از پول صدقه داره میده، یه مقدار سله رحم میکنه، مکه میره، لیغ فرله مکتسب یا لیغ فرله مکتسب، تا جبران اون کاری که قبلا کرده و به دست آورده. و خودش هم شعارش اینه که ان الحسنات یذهبن سیئات، زرنگ خلاص. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، مالی رو به دست آورده یه خلاف، بر نمیگردونه به اهلش، خودش خرج میکنه، خلاف دوم. حالا یه کسی مالی رو دزدی، این مال دزدی رو صدقه بده، به قول امام علیه السلام خلافش بیشتر میشه دیگه. در اون روایت معروف که گفت دوتا انار دزدیدم، دوتا انار و دوتا نان دزدید و بعد صدقه داد، گفت من چهار گناه کردم، چهار تا بعد صدقه دادم، چهل تا، چون قرآن میفرماید که اون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، که امام فرمودن که تو دو انار دزدی دو خطیه، دو نان دزدی دو خطیه، چهار تا رو صدقه دادی چهار تا خطیه، چهار تا و چهار تا میشه هشت تا خطیه، که مثل حدیثی که در فقه ما به مناسبت آوردیم اونجا دیگه با آدرس شنا، ان الخطیئه که صدقه و حج اینا باشه با پول غصبی، لا تکفر الخطیئه و ان الحسنه تحت الخطیئه. امام اشکال صغروی کردن با این شخص، نه سند، چون آیه دیگه نمیشه کارش کرد، و نه تو دلالت آیه شبهه کردن، اومدن اشکال مصداقی. خب ببینید اون چی که در اینجا ما به دست میاریم اینه که در واقع این مالی رو به دست میاره و مشتبه هم هست، و امام میفرمایند باید چیکار کنه، باید پرهیز کنه. روایت بعدی مسعدت ابن علی ابن ابراهیم، بله بله، ما نمیخوایم، ما داریم حالا نگاه میکنیم اینیم حد روایت چیه. هارون ابن مسلم بدون تردید، چون اینا بالاخره منابعی داشتن، اینطور نبوده که انسان تمام منابعش آلوده باشه. به هر حال امام دعوت به پرهیز میکنن، بلکه به همین خاطرم اگر روات هم تو همین باب آوردن به همین خاطره. حالا بحث چانه زدن داره. من علی ابن ابراهیم هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت میدونید چیه؟ من روایت من چه خب؟ من اصلا ننمیشتم، البته دیدم اون هست، دنبالش رو آوردیم و میشه استفاده بکنی. نه اصلا بید ما بخونیم اصلا اینجا. از سید یزدی نه اصلا ادامه روایت اینه، گوش کنید. ثم قال علیه السلام ان کان خلط الحرام حلالا. بعدش چی نوشید؟ مختلطا جمیعا. بله، فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بعثه. اگر حرام با حلال مخلوط شده و شناخته نمیشه، حرام از حلال فلا بعثه. خب این ادامش هم درسته، این ایشون از سید یزدی نقل میکنن، ولی مرحوم شیخ هرکی نقل میکنه ادامش رو هم نقل میکنه دیگه. نیاز به اون دفاع امام نیست که بگیم حتما راوی مال حلالی داشته، به همین خاطر روات این روایت رو در باب حلال مخلوط به حرام ذکر کردن. من میخواستم دفاع کنم، متأسفانه از این ذیل غافل بودم. با این ذیل دیگه اون دفاع ما رو هم نمیخواد. یک بار دیگه میخونم: ان کان خلط الحرام و حلالا. امام میفرمایند بله، اگر مال حرام مخلوط به حلال داره، فختلطا جمیعا، اینا همه قاطی شده و حرام از حلال شناخته نمیشه، فلا بعثه. حالا دوستان یه چند تا سوال از شما بکنم. اولا شبه موضوعی است یا حکمی است؟ موضوعی است دیگه. محصوره یا غیر محصوره؟ محصوره یا غیر محصوره؟ آقایان میگن که باید ببینیم اون عمال بنی امیه چقدر مال داشته. اگر مالش زیاد باشه میشه غیر محصور، اگر مالش کم باشه میشه محصور. بعضی از علما میگن عام مطلق، امام هم که تفصیلی نفهمونم، ولی یه نکته رو دقت کنید کلا سرمون نره. چی؟ یسر مال زیادی بوده. البته یه چیز هست، اگر یه چیز یعنی یه محور دیگه هم باید اینجا اضافه کنیم. اگر مثلا این بنده خدا فرض کنید برای بنی امیه دائما کار میکرده یا چیزی شبیه دائم، برخلاف که مالش هم زیاد بوده، چون اطراف شبهم زیاد میشه دیگه غیر محصور نیست بلکه محصوره. اگر مثلا فرض کنید 1000 تا ظرف، آدم میدونه از این 1000 تا ظرف 500 تاش نجسه، 200 تاش نجسه، حالا 500 تام نجسه، 800 تاش پاکه. این درسته 1000 تا، ولی 200 نسبت به 1000 یعنی 1 نسبت به 5. اگر یه ظرف نسبت به 5 تا ظرف بود میگفتید محصول یا غیر محصول؟ محصول دیگه. یه ظرف در 5 تا ظرف، یک لباس در 5 تا لباس محصوله. 200 تا در 1000 هم یعنی اینم باید تو ذهنتون باشه ها، که بحث محصول غیر محصول که میکنیم نگیم اگه مالش زیاده، بگیم اگر مالش زیاده و مثلا از حدیث در بیاد که یکی دو بار باشون کار کرده، تازه مالن هم گنگه، خب شاید با اینا با این مثلا در یه پروژه کار کرده و بعدم یه پول کلانی حال اون زمان را حتی گرفته، اصاب مالن شما چه میدونید چقدر بوده، شاید اصلا بخش مهمی از زندگیش، برفرض که مالش هم زیاد باشه بازم از محصول بیرون نمیره. و ضمن اینکه شما ببینید اون زید رو کار داشته باشید، امام دارن ضابطه میدن، میدونید فرمایش امام فرا زمان، فرا مکان، فرا شخص، برای این هاست انکان خلط الحرام و حلالن ضابطه است، دیکار به بنی امیه و این بند خدا و اینا نداره، فختلتا جمیعن قاطی بشه حسابی، اصلا نشه حلالش از حرامش جدا کرد، فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بسه. خصوصیتی که این حدیث داره با این زیلش، خصوصیتی که داره این است که دیگه حتی تعرف الحرام منه، اون یکی دیگه چی بود؟ به عینه، اینا دیگه نداره. این روایت می سازد با علم تفصیلی، می سازد با علم اجمالی. خب این زیل هم اضافه بکنید دوستان که دیگه اون دفاع ما رو نخواهید به حدیث داشته شد. میگم دنبالش بنویسید، ثم قال علیه السلام، سریع بنویسید، ثم قال علیه السلام انکان خلط الحرام حلالن فختلطا جمیعن، فختلطا جمیعن فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسه. آقا این نوشته روایت بعدی، علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم و بعدش هم مسعد ابن صدقه. میدونید علی ابن ابراهیم که روشنه، هارون ابن مسلم بحثی نداره، فقط مسعد ابن صدقه در مذهبش بحثه، منطقه اونایی هم که در مذهبش بحث میکنن در صداقتش میگن بحثی نداره، ولذا از نظر فنی روایت موثقه است. از اون روایت های آچار فرانسه فقها هست، این روایت رو یه جا نشستید فوری میگن طبق روایت مسعده ابن صدقه این روایت آشنا بشید، خیلی جاها ازش استفاده میکنن. سمعته یقول، میگه شنیدم که آقا میفرمودن، سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه یا فتدعه من قبل نفسک، هر چیزی برای تو. علما این برای تو خطاب به کیه؟ خطاب به مسعده است یا خطاب به مکلف؟ بدونید چرا این سوال رو میکنم، این است که اگر حدیث مثلا فرض کنیم خطاب به کس خاصی باشه، چه بسا امام چه بسا اون شخص خصوصیت داشته، مثل آدم وسواسی که شما بهش برمیخورید میشناسید این وسواسیه، میگید همه چی برای تو حلاله، یا مثلا هر شکی بر تو بکنی حکم یقین به صحت داره، و این نمیشه ازش یه قانون در آورد. ولی اگر نه، ببین خطاب مکلفینه، سمعته یقول، یعنی سمعته یقول لی، یا همین، یا نه، یعنی کلا امام فرمودن، حتی یقول هم میگه، نمیگه قاله، چون روایت مسعده نسبت به فرمایش امام نسبتش چیز میشه دیگه، فرمایش امام ماضیه دیگه، نمیگه قاله، میگه یقول، که یک نوع استمرار هم یقول، با اینکه در ماضیه، و دیگه سمعته قال، شنیدم که میگفت، میفرمود، اما میگه سمعته یقول، این یقول استمرار رو میرسه اثر عربی، یعنی این دائما آقا میفرمودن، لذا حدیث دیگه شخصی نمیشه، ولو خطاب هم داره به کس. بله، اصلا خود مزار اون نه، اون استمرار از گذشته است تا حال، اما در این حال تو خود ماضی یه نوع استمرار خوابیده. نمیخوام بگم ماضی استمراری رسمی، اما مضارع رو برای چی میارن؟ مضارع رو میگن استمرار خوابیده در جایی که نخوان اراده آینده بکنن، نخوان، و الا میگه سمعت قال، فهمم که گفت چون یهود. بله، قاله که مال مسعده است، این رواد اضافی کردن، کل شیء هو لك حلال، اون راز راوی راز این جهت نکرده، ایشون کرده، نان فرن این دائم شنیده، اون یه بار شنیده، کل شیء هو لك حلال، مگه نبود هر کی دیگه باید بگه یهود، کل شیء هو لك حلال، هر چیزی حلاله برای شما، حتی تعلم انه حرام بعینه. و بعد دیگه رهاش میکنی، از قبل خودت کنارش میذاری، یعنی از پیش خودت تردش میکنی، میذاریش کنار، و تردو من قبل نفسی، یعنی از پیش خودت دورش میکنی، حرام دیگه. خب فضلا باز همین حرفا میاد، کل شیء لك حلال، شبه حکمیت یا موضوعیت، بله، از کجا موضوعیت؟ حکم، من حکمیه میگیرم، کل شیء، گوشت خرگوش، بله، از ما خواستم یه 5 دقیقه زودتر تعطیل کنه، نمیدونم چرا، شبه وقتیش هم رو اینجا هست، ما آماده است، ما آیسته